گان از محل تبصره‌ی 18 قانون بودجه سال 97 تامین مالی شده است. سعید رسولی امروز در مراسم افتتاح 88 دستگاه ناوگان تولید داخل افزود این 88 دستگاه شامل انواع ناوگان است که در کارخانجات داخلی تولید بازسازی و یا بهسازی شده است. به اضافه کرد این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 134% رشد دارد و جمعاً با این مرحله در سال جهش تولید 144 دستگاه ناوگان جدید به مجموعه ناوگان ریلی اضافه کردیم. مدیر عامل راهن گفت از این 88 دستگاه 24 دستگاه از محل تبصره 18 تامین مالی شد که قرارداد آن اسفند سال 97 بین وزیر راه و شهرسازی با رئیس سازمان برنامه بودجه امضا شده است. رسولی افزود سال گذشته 138 دستگاه و امروز 24 دستگاه ناوگان ریدی از محل تبصره 18 تامین مالی و اضافه به ناوگان شده است و اضافه کرد طبق تاکید وزیر راه و شهرسازی هدف امسال راه آهن اضافه کردن 2000 دستگاه انواع ناوگان به شبکه ریلی است. شنوندگان خوبم، تقاضا میکنم که نقطه نظرهای ارزندتون رو در خصوص برنامه این شبکه رادیویی با همکاران خوبم در روابطون یه سازمان صدا و سیما شماره آشنای 162 و شماره پیامک روابطونی 30162 در میون بگذارید. در ادامه همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد همینک دعوت میکنم شنوندگی برنامه پرطرفدار چالش باشید.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش. در برنامه امروز به مجموعه تصمیمات دولت می‌پردازیم در حمایت از مردم در شرایط کرونایی. کرونا در اسفند ماه یا به تعبیری اپیدمی اون، به تعبیری بگیم در دنیا شکل پاندمی اون، مجموع اقداماتی که کشورهای مختلف صورت دادن برای حمایت از مردم در فضاهای مجازی منتشر شد، در رسانه‌های دیداری و شنیداری و حتی نوشتاری منتشر شد و بخشی از اقدامات برمیگشت به حوزه بهداشت و درمان و بخشی از اقدامات به حوزه معیشت و اقتصاد مردم. قاعدتا شیوع کرونا، تلاش برای اینکه اپیدمی و همه‌گیری اون کمتر بشه، بر هر دولتی در واقع فرض و واجب بود، اما در این حال قرنطینه خانگی، در خانه نشستن و بیرون نیامدن مستلزم این بود که شرایط در خانه نشستن برای مردم فراهم بشه. این اقدام یا این تصمیم هم از سوی کشورهای مختلف گرفته شد. بسیار از کشورهای اروپایی، حتی کشورهای جنوب اروپا که به نسبت فقیرتر بودن، کالا برگه‌های رو یا در واقع کارت‌های اعتباری رو برای خرید کالا از نزدیکترین مرکز فروش به شهروندانشون دادن و بسیاری معتقدن با توجه به سازوکار محکم مالیاتی که دارن، اگر این کالابرگ‌ها یا کارت‌های اعتباری تبدیل به نقدینگی بشه در جامعه، میتونن اون رو کنترلش بکنن، اما تبدیل به نقدینگی نخواهد شد. شاید یکی از ضعف‌های سیستم بانکی ماست که ما نمیتونیم کارت‌های اعتباری این چنینی رو بین مردم توزیع بکنیم و بگیم از مراقبت اعتباری که به مردم می‌دیم و بازگشت اون پول میتونیم کمک کنیم به معیشت مردم، ببیشه در شرایط بیماری کرونا. مجموع تصمیماتی که در حوزه بهداشت و درمان گرفته شد تقریبا مورد وفاق همه کارشناسان هست و همه از اون تجلیل و تشکر میکنم، به ویژه فداکاری هایی که پرسنل بهداشتی و درمانی کشور انجام دادن. اما اون چه که در خصوص معیشت مردم بود، در خانه نشستن و حمایت از مردم مطرح شد، با اما و اگرها و انگولت‌های بسیار زیادی مواجه شد، از جمله این که تصمیم به اعطای وام به مردم، تغییر نظر دولت مبنی بر اینکه آیا این وام با سود پایین به مردم داده بشه یا به صورت قرض الحسنه پرداخت بشه، حمایتی که از اصناف قرار صورت بگیره و کارهایی که اصناف پایش صورت بدن، دیدن یا ندیدن درست طرف عرضه و طرف تقاضا، اینکه کدام حوزه در رکود هست، چالش هایی که ما در بازارهای مختلف تو این زمینه داشتیم، همه و همه باعث شد که دولت در تصمیماتش با یک قوس و صعود خاصی لااقل تو این حوزه مواجه بشه. ما در برنامه امروز چالش تلاش می‌کنیم در گفتگوی با کارشناسان زوایای این موضوع رو بررسی بکنیم. شماره پیام کوتاه ما 30036 37 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 162 هست. 30162 هم شماره پیام کوتاه روابط عمومی سازمانه. در سایت رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد .irib.ir هم میتونید به صفحه برنامه چالش مراجعه و اون رو گوش کنید. در ابتدای برنامه گزارش رو به اتفاق بشنویم. در برای موضوع برنامه در این گزارش نکاتی مطرح شده که در طول برنامه به محورهای مطرح شده در اون بیشتر خواهیم پرداخت.
همراهی مردم، ترجیعی بند گفتگوها، توضیحات و گزارش‌های مردان کابینه در دو ماه گذشته بوده است. درخواستی که با توجه به تصمیمات سخت دولت در مقابله با بحران کرونا اهمیت بسیار داشته و امکان مهار این فراگیری را با وجود و حضور ویروس تحریم فراهم می‌کند. دکتر روحانی، رئیس جمهور، روز چهارشنبه 6 فروردین.
امروز کسب و کارها دچار مشکل است. یه دوره‌ای هست، به هر حال یه دوره‌ای است که ما 15 روز براش مد نظر قرار دادیم. حالا چند روزم از اون 15 روز گذشته، به هر حال تا شنبه 16 فروردین این طرح باید به دقت اجرا بشه. سختگیرانه هم هست این طرحی که از امروز اجرا میشه. مردم بدونن، چون نیاز ضروری برای سلامت مردم بوده، این کار داره انجام میگیره و بر این مبناست. اما در زمینه کمک به کسب و کار و زندگی مردم، اون مقداری که ما تا امروز توان داشتیم به مردم اعلام کردیم، یعنی 3 میلیون نفر رو یک بسته معیشتی ویژه 4 ماهه براشون در نظر گرفتیم، برای 4 میلیون وام و تسهیلات خاصی در نظر گرفتیم، برای مسئله مالیات، برای مسئله چک، برای مسئله بیمه کارگران، برای کارفرماها که میتونن مهلت، اینا همه مصوباتی بوده ما تصمیم گرفتیم ابلاغ کردیم. مصوبات دیگری هم ما خواهیم داشت. فردا هم ما جلسه ما ویژه همین بخش اقتصادی هست در این زمینه. هر توانی ما داشته باشیم، از توان دولت و امکان کشور استفاده خواهد شد برای اینکه مردم در فشار کمتری باشند. اما در این حال هر طرحی بخواد موفق بشه، کمک و مشارکت شما مردم عزیز رو نیاز داره. یعنی شماها اگر همه پای کار باشید، همه یاری کنید دولت رو، همه کمک کنید، همه در کنار هم باشیم، ما راحت میتونیم اجرا کنیم. ولی اگر مردم عده‌ای نخوان، خب خیلی کار سخت‌تر میشه. اما در این حال یک سختگیری‌های اجرا میشه و عمل میشه. مردم باید آمادگی برای این سختگیری‌ها داشته باشن به خاطر ضرورتی که برای زندگی اونها بوده.
با گذشت بیش از 2 ماه از ورود این ویروس و شیوع گسترده آن در کشور، تدابیری از سوی دولت اتخاذ و وعده‌هایی نیز به مردم و کسب و کارهای مختلف برای جلوگیری از خسارت‌های غیر قابل جبران داده شده است. از میان وعده‌های داده شده، اعطای بسته‌های کمک معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر و اعطای وام 1 میلیون تومانی به سرپرستان خانوار اجرایی شده و در حال انجام است. انتظار این است که مجموع 19 وعده‌ای که رئیس جمهور محترم برای این شرایط پیش‌بینی کرده است، یک به یک اجرایی و محقق شود تا در کنار فشارها و استرس‌های ناشی از این بیماری در کشور، امنیت خاطری برای مردم و صاحبان مشاغل و کسب و کار ایجاد شود که تا پایان یافتن این بیماری با دغدغه‌های کمتری، دولت را در رعایت دستورالعمل یاری کنند.
علت این که در این حادثه ویروس کرونا ملت ما جایگاهش با تمام ملت‌های جهان متفاوت هست، این همه انفاق، این همه دستگیری، این همه بسته‌های معیشتی، این همه کمک‌های مردمی، همه جا تو همه مساجد، تو همه حسینیه ها در سراسر کشور، شما کجا دارید؟ تو کدام؟ بگید یک کشور دیگه بگید. البته از نظر من کار بیمارستان ما و پزشک و پرستار و کادر درمانی ما هم ممتازه، یعنی هیچ جا این فداکاری که در ایران هست یافت نمیشه. این فداکاری و این ایثار پزشک و پرستار هم و این انفاق مردم و کمک مردم به نظر من همه ریشهش برمیگرده به اون فرهنگ دینی و اسلامی و ایرانی ما، و این فرهنگ منشأش قرآن مجید، زندگی پیامبر، مولای ما امیرالمومنین و ائمه هدا علیهم السلام.
با چالش امروز همراه باشید.
اما مهمانان ما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای میرتاج الدینی، منتخب مردم در مجلس 11 و معاون پارلمانی پیشین دولت بودند و دو دوره هم نماینده بودند. مهمان ما هستند جناب آقای دکتر آلبرت بوغوزیان، کارشناس محترم اقتصاد، هم دیگر مهمان ما هستند. خواهش میکنم همراه ما باشید با چالش رادیو اقتصاد. آقای دکتر بوغوزیان، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بنده هم سلام عرض می‌کنم به آقای راسخ و کلیه شنوندگان و همکاران شما در این برنامه و همچنین آقای میرتاج الدینی سلام عرض می‌کنم و قبولیت و عبادت شما در این ایام خواهد.
ممنونم جناب میرتاج الدینی، خدمت جناب عالی هم سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. علیکم السلام، هم خدمت شما هم خدمت میهمان گرامی جناب دکتر و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات به همه هموطنان گرامی تهران و برادران ایمانی دارم، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر بوغوزیان، دولت تو چند حوزه تصمیماتی رو گرفت برای رفع مشکلات مردم به واسطه بیماری کرونا. اینکه به حال کشور یه جورایی تعطیل شد از اسفند ماه و خب از مشاغل ما دچار مشکل شدن، کسانی که بیمه نداشتن، کسانی که بیمه داشتن یا بیکار شدن و بایستی بیمه بیکاری دریافت میکردن، اصناف ما با چالش جدی فروش و رکود در عرضه مواجه شدن توی همچین شرایطی، کارشناسان معتقدن که این نگاه دولت نگاه همه جانبه نگر نبود. به نوعی اگر به مردم تسهیلاتی داد، به مردم داد اما گویی از جیب خودشون پرداخت کرد. به اصناف به همین شکل و شرایطی که در حوزه مشاغل مختلف دیده میشه، 1 میلیون نفر که در سامانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کردن برای دریافت بیمه بیکاری، توی همچین شرایطی آیا دولت راهی برای تصمیم گیری و گونه دیگری داشت یا میتونست بهتر تصمیم بگیری یا خیر؟
ابتدا دولت با یک نگاه بلند مدتی به از یه بران کرونا نگاه کرد. همین خاطر بود که تصمیماتی هم که اون موقع در واقع اتخاذ کردن و برهایی که داده شد بیشتر تو هم میزنید بود که اگر ما ادامه این تعطیلی رو داشته باشیم و این اصناف حالا بل اجبار برای بس جان مردم تعطیلی رو پذیرفتن، در صورتی که این ادامه پیدا کنه ما این خسارت ها رو جبران خواهیم کرد. اونایی که بیکار شدن رو در واجب همون چتر بیمه بیکاری و اصناف مخصوصا بخشای خدماتی مثل رستوران و هواپیمایی و حالا باشگاه اینایی که یه کار تولیدی نداشتن خدماتی بوده، اونها رو ما سعی میکنیم از طریق حالا جبران زیانهاشون در طریق اجاره ها و موارد دیگه این رو در واقع ضررشون رو کاهش بدیم. ولی با توجه به اینکه این مثلا زودتر این قضیه فیصله پیدا کرد و بین جان و نان ما یک ترکیبی از این دو رو انتخاب کردیم، این به نظر دیگه به فراموش شد. یعنی آنچه هم که پرداخت شد بودش هم از جیب خود مردم بود، مثل بحث یارانه ای که حالا 1,000,000 تومان دیگه ریخته شد واسه اینکه یارانه ها باید این رو باز پرداخت کنن.
بله.
یا وام هایی که الان بانک ها من طول پیگیر بودم فعلا کاری شروع نکردن.
بله.
بیشتر در حد گرفتن لیست و وعده بوده و اونا منتظر در واقع کمک دولت هستن که مبالغی رو در اختیارشون بذاره.
بله. آیا دکتر این در شرایطی است که تو بسیاری از کشورها مبالغ رو بلا عوض به خانواده ها میدادن یا بونکارت هایی رو میدادن که میتونستن مردم کالا تهیه بکنند، کشورهایی که حالا شاید مثل ما هم نبودن اما با این سازوکار نگاهشون نگاه کمک بلاعوض به مردم بود. البته من قبول دارم سازوکارهای مالیاتی در کشورهای توسعه یافته، حتی کشورهای جنوب اروپا که به نسبت کشورهای شمال اروپا فقیرتر هستند، این مکانیزم رو طراحی کردن، یعنی این که خب یه سازوکار مالیاتی دارن، خیلی راحت میتونن در مقابل اون سازوکار مالیاتی این پول مازاد رو از بازار جمع بکنن. اما یه همچین نگاهی در دولت وجود نداشت الا نهادهای حاکمیتی که این رقم بلاعوض رو دیدن، مثل مثلا کمیته امداد، مثل بنیاد مستضعفان یا نهادهای از این دست. این انتظار از خود دولت بود آقای دکتر بغضیان که لااقل تسهیلات داده نشه، چون همین تسهیلات 1,000,000 تومانی هم اول گفتن با سود 12%، بعد گفتن نه با سود 8%، و بعد گفتن که آقا قرض الحسنه شون یارانه از خود مردم هست و به مردم بایستی برگردونیم. یعنی این گویی احساس میشه که شما فرمودید نگاه بلند مدت، اما گویی احساس میشه نگاه حاکی از سردرگمی دولت بوده. آقای دکتر اینطور نیست؟
دقیقا همینطوره. یعنی اگر ما همون ابتدا اون نرخ 12% رو میگفتیم که فرض کنید باز پرداخت میشه، اصلا حالا بلاعوض هم نیست، شاید بهتر بود تا اینکه ما حالا با یک بیان 12% بودن حذف اون بیایم این کار رو انجام بدیم. یا همچنان اشاره که تو بحث مالیات ها، خب اشاره شد که خود سازمان مالیاتی هم اعلان کرد که ما دچار کسر بودجه خواهیم بود و این رو حالا نمیدونیم چجوری باید رفعش کنیم. ولی کشورهایی که حتی نزدیکای ما همسایه مثل امارات هستن، کم و بیش ما خبر داریم که از بحث حمایتی حالا غذایی گرفته تا بحث پرداخت بلاعوض، اونم در حد مثلا چند هزار درهمی مثلا به خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست اینها، این رو اعلام کردن. حتی خودش که این کشور اروپایی هم معمولا مردمش اعتراض نسبت به مثلا روزمرده‌شو نداشتن که حالا اگه قرنطینه شدن حالا یا بیمه بیکاریشون در پرداخت شده یا اینکه بحثای کالایی بهشون رسیده، و بیشتر نگران در واقع ادامه اون حیات اقتصادیشون بودن. ولی متاسفانه در مورد وعده‌ای که دولت داد، این قضیه کماکان در حالی از ابهام است.
خیلی متشکرم از شما.
بعدم اگر همین بحث بشه میگن خب ما دیگه اصافو باز کردیم و شما دیگه میتونید به کارتون ادامه بدید.
بله.
و امیدواریم که در آخری سال اگر زیانی هم داشته ما این زیان رو مالیات ارزش نگیریم.
متشکرم، همراه ما باشید آقای دکتر بغضیان. جناب آقای میرتاج‌الدینی،
بله
خواهش کنم، توضیحات های دکتر بغضیان رو درباره تصمیمات دولت و مجموع اقداماتش شنیدید. از تشکیل ستاد مقابله با کرونا تا تصمیماتی که برای مردم گرفتن برای از خانه بیرون نیامدن و حتی مدارس، همه اون تصمیماتی که گرفته شد به نظر میرسید آقای میرتاج‌الدینی حاکی از نوعی سردرگمی در اعضای تصمیم گیری دستگاه اجرایی ما به ویژه دولت بود. توی همچین شرایطی آقای میرتاج‌الدینی، جناب عالی، خب دو دوره معاون پارلمانی دو دولت بودید و الان منتخب مردم برای مجلس 11 هستید، این اشکالات از کجا برمیخیزه؟ ما واقعا یک ساختار مدون، یک بانک اطلاعاتی روشن و شفاف در خصوص آحاد افراد جامعه اما نداریم که وقتی میخوایم تصمیم دربارشون بگیریم با چالش مواجه هستیم؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از صحبت‌های جناب دکتر و این سوالی که شما دارید، من اگه بخوام واقع بینانه توضیح بدم یه مدار متفاوت با نظر شما خواهد بود.
بفهمید خوش کن.
چون من یک دوره دولت بودم، دولت دهم.
بله.
معاونت ریاست جمهوری بودم، دو دوره هم مجلس بودم.
بله.
بنابراین هم مجلس رو دیدم هم دولت رو دیدم. در چنین شرایطی انسان وقتی میتونه درست و قریب به واقع قضاوت کنه، چه خودشو در جایگاه مجریان قرار بده و نظر بده. بنابراین بیرون از گود بودن و نظر دادن خیلی ممکنه نزدیک به واقع نباشه. من هم مثبتاتو میگم هم اشکالاتو میگم.
خواهش میکنم بفرمایید.
که دکتر هم اینطور رفتن. ببینید اولا یک مدیریت بحران بود، مدیریتی که جلوتر پیش بینی نکرده بودند یه موقع پیش آمد و مرحله به مرحله هم افزایش پیدا کرد. ستاد مبارزه با کرونا تشکیل شد، در گام‌های اولین رئیس ستاد وزیر بود که بعدها انتقاداتی که شد خدای رئیس جمهور به دست گرفت و من کلن ستاد کرونا رو موفق در کاراشون دیدم، نه در همشون ولی اغلب کارها ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته حتی خود آمریکا، انگلستان، آلمان، کشور اروپایی یا همسایه خودمون ترکیه که بعد از ما کرونا گرفتن، حتی اول ماشینای ما رو راه نمی دادن، یه راننده از ما هم بره اونجا، فکر کردن که از ایران سرایت میکنه، ولی یه موقع دیدن که از مرکز شهرشون، که مرکز کشورشون از استانبول و آنکارا و شهرهای گردشگریشون کار شروع شد، الان اومدن از ما هم جلو زدن. تعداد مبتلایان یا آمریکا یه زمان روی یه نفر صحبت میکردن، اون زمانی که ما چند هزار نفر داشتیم، اونا الان روی نفر اول ترامپ تردید داشت، الان یک سوم مبتلایان دنیا در آمریکاست، بالای 1,700,000. خب از نظر بهبود یافتگان هم ما جز دو کشور اول هستیم که بعد از آلمان و بعد از چین، یعنی ما حدود بالای 80% بهبود یافته هست. خب این کادر درمانی و وزارت بهداشت و استاد مبارزه با کرونا همه اینا دخیل بودن، بنابراین از این جهت عملکردشو میتوانیم عملکرد موفق بدانیم و کارنامه قبولی بهشون بدیم. اما بحث‌های اقتصادی که مد نظر شما هست، اینجا با یک تردیدهایی اینا کار شروع کردن، هم در تعطیلی به صفحه اجتماعی و تعطیلی مسافرت ها با تردید کار شروع کردن. اینجا مربوط به شخص رئیس جمهور بود که هفته اول سال رو تعطیل نکردن، هفته دوم رو تعطیل کردن. اگه هم از همون هفته اول تعطیل میکردن، اگرچه خب یه مقدار سختی هایی داشت، بالاخره مردم عازم سفر بودن، هنوز گرمی این سختی رو مردم احساس نکرده بودن، سخت میپذیرفتن. ولی خب خیلی کارشناسان گفتن که همون هفته اول اگه همون تعطیلی که در هفته دوم اعلام کردن و اول سال اعلام میکردن بهتر بود.
بله.
در خصوص تصمیمات اقتصادی، خب اینا چند تصمیم گرفتن.
بله.
یه 75,000 میلیارد تومان کلن برای این آوردن که در قالب حمایت از واحدهای تولیدی و مردم، معیشت مردم اقدام کنن.
بله.
اینجا خیلی راحت ما بستر فراهم با آماده در کشور داشتیم، هم یارانه بگیران هم یارانه معیشتی بگیران که این ترین دولت شکل گرفت. یعنی ما دیگه نیاز به یک ساماندهی جدید، شبکه سازی جدید نداشتیم. دولت خیلی راحت میتونه تصمیم بگیره، بگه که تو این دو ماه یا سه ماهی که وضعیت قرمز هست، من یارانه معیشتی رو هر ماه دوبار اعلام میکنم تا مردم مطمئن بشن و یه کمک خوبی برای طبقات یارانه بگیر میشد. دیگه حالا 1,000,000 وام رو هم که اعلام کردن، اونم یه کمک دیگری بود. البته اون اول درصدی اعلام کردن، بعد با اعتراض روبرو شدن و اصلاح کردن. خب چه ایراد داشت؟ ما یادمون میاد اون زمانی که ما تو دولت بودیم، سال از کنم که فکر کنم 90 بود یا 91 بود، این حدودها یه فشار اقتصادی برای مردم اومد،
جلسات متعددی که داشتیم اونجا نهایتاً قرار شد یه عیدی بدن به مردم.
بله.
موقع برای کل یارانه بگیران بود، یعنی 75 میلیون نفر، 70 میلیون نفر یارانه مضاعف دادن.
بله.
خب اینجا میتونستن این کارو بکنن. همین 1 میلیون خوب بود که به صورت وام قرضرسانی اعلان کردن که من معتقدم اینم بعدن وام بلاعوضش کنن. اگر محدودیت های مالی داریم، مهمترین کاری که الان دولت بعد از این داره شرایط اقتصادی پسا کروناست. تصمیمات اقتصادی که در این رابطه میگیرد باید تصمیمات منطبق با واقعیت اقتصادی ما، واقعیت واحدهای تولیدی ما که چند نکته رو باید رعایت کنه که سرمایه در گردش رو برای واحدهای تولیدی حتما باید دولت در نظر بگیره. حمایت از بیمه بیکاری البته یکی از تصمیمات دولت بود، تصمیم خوبی بود چون تعداد زیادی در همین مرحله اول 500 هزار نفر بود، طبعا این به 1 میلیون و بیشتر بالغ می شد تعداد افرادی که در اثر شرایط کرونایی بیکار می شدن. خب قهرن همه اینا به صندوق بیمه بیکاری وقتی رو می آرن و صندوق هم برای شرایط عادی خودشو آماده کرده با وضعیت بحرانی روبرو می شد. حدود 4 هزار میلیارد دولت تصمیم گرفت که به اینا کمک کنه که بتونن بیمه بیکاری به افراد بدن. الان دوباره به کار برگشتن اونها باید دولت کمک کنه. سرمایه درگردش از واحدهای تولیدی، تسهیلات جاش اینجاست، تسهیلات ارزان قیمت به اینا بده تا واحدهای تولیدی و مجموعه هایی که آسیب دیدن از این شرایط اقتصادی مثل یک زلزله، یک سیل خدای نکرده، چطور دولت وارد میشه و بودجه‌های مخصوص برای این کار یا علاوه بر آن قهرن بودجه‌های شرایط بحرانی محدوده، نسبت به این موارد بودجه‌های جدیدی باید تصویب بشه و بیارن به میدان که دولت این کارو کرده برای 75 هزار میلیارد. اینها باید جبران بشه و تامین بشه. و در میان آحاد مردم بعضیا مورد غفلت واقع شدند، یعنی اینا کسانی هستند که بیمه بیکاری ندارند، مثل کارگران ساختمانی، خیشفرما، قالیبافان، بعضی رانندگان. اتحادیه‌های اینها رو دولت باید بیاره و شناسایی کنه چنین افرادی رو که بیمه بیکاری هم ندارن، دولت خودش به اینا مساعدت کنه، کمک کنه که وضعیت زندگیشون مختل نشه. اینا مجموعه تصمیمایی است که دولت میتونه با یک اشرافیت و یعنی اشراف بیشتر به موضوع، اطلاع بیشتر و همینطور که شما گفتید بانک اطلاعاتی کاملتر چه دارن، این وضعیت رو مدیریت کنه و پیش بره.
خب آقای میتاجدونی خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید در برنامه چالش رادیو اقتصاد. آقای دکتر بوغوزیان، چون آقای میتاجدونی اشاره کردن به ایام پسا کرونا، قاعدتا هم صنوف مختلف دچار مشکل هستن و بایستی کمک بگیرن برای سرمایه در گردششون، حتی واحدهای تولیدی مختلف، و هم اینکه ما در پسا کرونا مشکل موضوع اجاره مسکن رو داریم. خب قاعدتا میشد تسهیلاتی رو قائل شد برای کسانی که موجر هستند که خونهشون رو اجاره دادن و بتونیم در مواجهه با بیماری با پسا کرونا در این دوران مشکل مستأجرین رو هم حل کنیم. اما تنها چیزی که اعلام شد این که دادگستری ها پرونده تشکیل نداده انتالا و تشکیل هم نخواهند داد. 2 ماه تمدید خواهد شد مهلت اجاره همه کسانی که مهلت اجاره شون مثلا آخر فروردین تمام میشه. خب این تصمیم یک تصمیم سلبی از بالا به پایین بدون توجه به واقعیت های زندگی همه مردم مطرح شد، در حالی که ما در اسفند ماه پویش هایی رو داشتیم که مجرین مختلفی اعلام کردن ما اجاره اسفند ماه و حتی فروردین ماه رو نخواهیم گرفت یا نیمبه ها خواهیم گرفت. تو شرایطی که مردم خودشون کمک میکنن، دولت گاهی یه تصمیمی میگیره که اون حس همبستگی بین مردم رو هم با چالش مواجه خواهد کرد. چقدر این رو قبول دارید؟ ولی اینکه اون پولی که قراره پرداخت بشه کلی دولت کلنجار رب با سیستم بانکی تا تونست متقاعد کنه که این رقم بایستی به بخش تولیدی ما داده بشه. چرا این گونه ایم آقای دکتر باغزیان؟ آیا دولت اون اقتدار لازم رو نداره یا نه اقتدار لازم رو داره؟ خیلی حسابایی دو تا چهار تا میکنه که